استاد، عرضم به حضورتون ماجرا رو که خدمتون توضیح دادم درباره همین بحث اتفاقی که برای رکنا افتاده، حالا ما بحث توقیفش رو که احتمالا شما هم نظر هستید که کار قانونی نبوده، درسته؟
ببینید توقیفش من که خبر ندارم که قانونی بوده یا نبوده.
نه، بعضی حمایت از توقیفش نیست.
ببینید کلن ببینید توقیف هر رسانه کار غلطیه،
درسته،
کار ضد اصلاح حق مردم برای دانستنه، در ضد اصلاح گردش آزاد اطلاعات، این حرف درسته. اما اگر اتفاقی افتاده در ارتباط با اون خبر، اینها باید برن به صورت توضیح بدن، در صورتی که اینا مشکل میدونی چیه؟ مشکل فقدان سندیکاهای رسانه‌ای، سندیکای روزنامه‌نگاران. این کار به عهده دولت نیست، به عهده قوه قضاییه نیست، به عهده کمیته های انضباطی اتحادیه های نویسندگان و روزنامه‌نگاران و خبرنگارانه که این کار احاله میشه به اون کمیته انضباطی. کمیته انضباطی اونو ارزیابی میکنه با معیارهای اخلاق حرفه‌ای و قانون مطبوعات و مسائل دیگری که در حول هوش به اصطلاح این مسئله قرار داره، با اون ارزیابی ها نتیجه میگیره که این به این رکنا کار قانونی کرده یا نه، بعد کار حرفه‌ای کرده یا نه. اگر خلاف قانون عمل کرده، پروندهش احاله میده به شعبه دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و به سر رسانه‌ای و فلان اینا، دادگاه رسانه. در غیر این صورت دادگاه حق دخالت در این امور را نداره. این امور امور سندیکاییه، امور سنفیه، بنابراین نه دادگاه مطلع نه قاضی. الان وقتی وارد پرونده وارد اون دادگاه رسانه میشه، قاضی نمیدونه که این اتفاقات چی افتاده، نمیدونه اخلاق حرفه‌ای اصلا یعنی چی،
درسته؟
دادگاه این قاضی نمیدونه این چی فرا چی میدونه. کمیته انضباطی میدونه. کمیته انضباطی کجاست؟ در انجمن سنفی روزنامه نگارانه. با تعطیلی انجمن ها و سرکوب به اصطلاح سازمان های سندیکایی، اتفاقاتی از این قبیل
میفته
و خواهد افتاد.
استاد، در کشورهای آزاد مثلا مثل آمریکا، مثل اروپای غربی هم اگر یک رسانه‌ای کاری رو انجام بده که خارج از اصول حرفه‌ای، به هر حال همین اتفاق، همین فرایندی که شما فرمودید و تشریح کردید براش رخ میده یا نه اونجا همین هم نیست و فقط رسانه مخاطبش قضاوت میکنه و به اصطلاح آثار و تبعاتش رو روی ریزش مخاطب و اینها میبینه؟
نه، ما داریم، ما الان در انگلستان ما چیزی داریم به نام آفکام. آفکام این سازمان به صورت رسیدگی کننده به اشکالات و مشکلاتی که برای رسانه ها پیش میاد یا شکایت هایی که علیهشون صورت میگیره. انضباط و به اصطلاح پایبندی به اصول ژورنالیسم در کشورهای غربی بسیار بسیار دقیقتر و ریزتر و همه جانبه تر از کشوری مثل ما، کشور ماست. خیلی مسئلش پیچیده تر و منضبط تره. برای این سازمان ها میان ارزیابی میکنن این اتفاق رو. هم اکنونی که من با شما دارم صحبت میکنم، در آفغان کلی پرونده وجود داره در ارتباط با شبکه تلویزیون ایران اینترنشنال، در ارتباط با بی بی سی، در بی بی سی ورلد، بی بی سی فارسی، بی بی سی عربی، هر زبان های دیگه وجود داره این مسائل. رسیدگی میکنن اینا، نتیجه میگیرن و دستور عملشون رو صادر میکنن یا احکامشون رو. و منجر به همین پرستیوی ایران دفتر لندنش کلی جریمه داده تا الان. یعنی میخوام بگم که سازمان هایی بعده ما داریم، اصلا ما جایی تو دنیا نداریم که رسانه رو تحت نظر نداشته باشن. نداریم، ما هیچ جا نداریم، همه جا هست. هر کدوم هر جامعه به شکلش، هر کشوری به صورتی که، اما همه جوامع غیر از جامعه ما متاسفانه و جوامع عقب افتاده جهان سومی قوه قضاییه زود وارد میشه، انگار مثلا جنایتکار پیدا کرده. اصلا رسانه جنایتکار نیست که، رسانه حد اکثر یه اشتباهی مرتکب میشه. مثلا همین خبری که روپیا منتشر کرده در فیلم اون دختره رو فلانینا، این میتونه یک خطای بسیار جدی بشه و البته خطای جدی هم هست. دروازه بانو باید ببینم کیه سرده بیده شبی که این اتفاق افتاده نمیدنم اینا که رسیدگی کنن، مسئله شحل کنن، به سرعت حرف آخر اول نمیزنن. قوه قضاییه پناهگاه آخر مردمه، نه اول. دقت کنید، اول سازمان های سندیکایی، ما همون حرف آخر و اول میزنیم. به همین دلیل ارزش کار قضایی در ایران رفته زیر سوال، به همین دلیل کسی اعتماری قائم نمیشه برای احکام قضایی. چرا؟ برای که زود خودشو میدازه وسط. اتفاقا نه، قوه قضایی باید مرتبه خودش حفظ کنه، مردم پناه ببرن بهش، نه خودش هجوم بیاره به مردم. الان قوه قضایی هر اتفاقی که میفته خودش هجوم میاره، در حالی که مردم باید پناه ببرن به قوه قضایی. این دو عمل و دو سلوک و دو رفتار متفاوته. یکی قوه قضایی رو پناهگاه میدونه، یکی قوه قضایی رو مهاجم میدونه. کدومشه که ایران مهاجم بودن قوه قضایی است که غلطه، پناهگاه بودن قوه قضایی برای مردم ارزشمنده.
استاد من از اینجا میخوام چند تا سوال اصلیمو مطرح کنم خدمتتون، و اون هم درباره حرفه‌ای بودن نبودن اون اقدام و اساسا موازین حرفه‌ای انتشار اخبار و گزارش ها در همچین حوادث و رویدادهایی است. ببینید، یک چالشی الان به وجود اومده و خیلی ها بر این نظرند که اگر اون فیلم منتشر نمی شد مردم در جریان قرار نمی گرفتند و این حساسیت به وجود نمی اومد. در مقابل دیدگاهی وجود داره میگه این انتشار این فیلم خارج از استانداردها و قواعد کار گزارشگری تو این حوزه آسیب‌های اجتماعی و حوادثه. من از شما تقاضا میکنم یک توضیحی راجع به این استانداردها بفرمایید، قضاوت خودتون رو درباره این بفرمایید که چگونه است. آیا میشد طوری رفتار کرد که حساسیت عمومی به وجود بیاد بدون این فیلم؟
ببینید، یه نکته بهتون میگم، هیچ کس نه هیچ کس دیگر، هیچ کدام نمیتوانند بگویند که به اصطلاح رتنا نباید این فیلم رو پخش میکرد. هیچ کس نمیگه گزارشش رو نباید منتشر میکرد، هیچ کس این حرف نمیزنه، ولی همه میتونن این حرف رو بزنن. چگونگی پخشه، چگونگی گزارشه، کار مطبوعاتی و کار حرفه‌ای سر چگونگی هاست، نه سر انتشار یا عدم انتشاره. چگونگی انتشار، چگونگی پخش مهمه. ما بسیاری از فیلم ها رو داریم پخش میکنن، ولی یک ترام میذارن رو چهره، یک ترام میذارن رو محل اصابت جسم سخت یا گلوله یا خمپاره یا هرچی. ترام گذاشتن روی اونها جزء اصول اولیه حرفه‌ای روزنامه‌نگاریه. یک اصل اخلاقی ما داریم، میگوید عفت عمومی و احساسات عمومی نباید جریحه دار بشه. یک عفت عمومی و احساسات عمومی در این کاری که وقتا کرده، احساسات عمومی جریحه دار شده. چرا؟ سربوریدن و نمیدونم پخش دادن این برانبر و فیلم و فلان این ها بدون هیچ گونه به اصطلاح فیلتراسیون، بدون هیچ گونه مانعی، ما به صورت خیلی شفاف و اوریان و اینها اعصاب مردم به داغون میکنه. یک ضد تبلیغه، سه مروج به اصطلاح خشونت هم هست. ما نباید اینقدر باید قبح ذاتی این عمل رو افزایش بدیم با کارهامون و چگونگی انتشارمون و چگونگی پخش برنامه هامون که به اصطلاح قبح یک سری از اعمال و جنه ارتکاب جنه در جامعه از بین نره، قبحش از بین نره، عادی نشه. این عادی سازی جرمه، عادی سازی جنایته، عادی سازی یک رفتار بسیار بسیار به اصطلاح هولنگیزه. ما روزنامه نگار در اخلاق حرفه‌ایمون قید شده که ما نباید احساسات عمومی رو جریحه دار کنیم با خبرهامون، اگر نه سبقت خبری. اینجا بهش نمیگن سبقت خبری، اینجا بهش میگن جریحه دار کردن احساسات عمومیه. من هر کیو دیدم و شنیدم که این فیلم دیده مدت ها ساعت ها نتونسته احسابش به صدا به دست بیاره. حالا در خود اون محیط وقتی چنین فیلم های پخش میشه و دیده میشه، منجر به اکتال عمل های خشونتوار در میان مخالفان این عمل اون پسر به صدا منجر میشه به این رفتار، یعنی به عکس العمل. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه عده پاشن برن پسر رو پیدا کنن و اشد مجازات، دوباره اونو مجازات کنن، دوباره یه فیلم بیاد اونو پخش میکنه، دوباره یه عده موافقان اون بند خدا، یعنی موافقان اون قربانی برن مثلا اون ستمکار رو بعد برن و همینجور خشونت دیگر رو تولید میکنه و و و و و همینجوری دیگه دولت ها میتونن دیگه کنترل کنن و جنگ های قومی و مذهبی و خانوادگی و عشیره‌ای اینجوری شکل میگیره دیگه.
خب استاد بله استاد، اینجا یه چالشی که وارد میکنن اینی که خب ما برای حساس کردن و حساس کردن افکار عمومی و اطلاع دادن به مردم درباره آن چیزی که آن واقعیت هولناکی که داره اونجا به وقوع میپیونده باید چه کنیم؟ یعنی خود حضرت عالی اگر فرض کنید یه سایتی داشتید که امکان همه نوع کاری صوتی، تصویری، مکتوب، هر جور دیگه ای، پادکست اینا داشتید، این ماجرا و این فیلم هم میرسید به دستتون، عملا شما چه میکردید؟ خود حضرت
من الان گفتم بهتون، ببینید من پخش میکردم اینو، کل فیلم رو پخش میکردم، ولی این تو استودیو باید بره فیلتراسیون بشه روی چهره قربانی، چهره فلان، این خاجعه، تا رنگ خون. الان در سینما در صنعت هنر هفتم شما مجاز به سبب شکلی که ببینه به طور مستقیم با جنب پخش کردن این خوردن به جسم آدمی من نیستید دیگه. تمام شد دیگه اون دوران، دوران ما به جنگ ویتنام و رامبو آمریکایی مرد 6 میلیون دلاری اینا دیگه تمام شد. الان دیگه اینا خشونت محسوب میشه. چرا؟ چون ادوات قتاله افزایش پیدا کرده و شدید شده و دسترسی بهش آسان شده همه جای دنیا. لذا دیگه این ابعاد و این ضوابط و این پروتکل ها داره اعمال میشه.
درسته.
من اینو پخش میکردم ولی با فیلتراسیون.
الان رکنا دقیقا اومده رو سر اون مقتول قربانی که در دست قاتل هست، به اصطلاح اون سر رو محو کرده، این اقدام رو انجام داده و فیلم به شکلی نیست که سر اون مقتول مشخص باشه، سرش در دست قاتل محو شده، فقط با یک در یک حاله‌ای مشخص چیز خونالودی در دست این قاتل است. خب این همون کاریه که حضرت علی می‌فرمایند درسته؟ یعنی پس رکنا به لحاظ حرفه‌ای هم کار چیزی نکرده؟
نه، ببینید اگر این کار کرده باشه، چون من ندیدم واقعا، من اول بهتون گفتم من این فیلمو ندیدم و قاتلم حتی ها، چون قاتلم تا وقتی که به اصطلاح دادگاه اینا اثبات نکنه به اصطلاح جرمشو متهمه. اگر این کار رو چهره قاتل و چهره مقتول انجام داده، کار درستی انجام داده و مشکلی نداره از این جهت. ولی اگر نه، جنبه های دیگه خود سوژه مهمه. ببینید نحوه قتل، نحوه فلان، ما الان در همین جنوب خوزستان یکی پدر مادرش رفت با ضربات چاقوی مردم کشت، شکمشون رو برید، فیلماش هم پخش شد فلان اینا، که یه عده دیگه حمله کردن به اون. گفتمتون که این خشونت، خشونت متضاد تولید میکنه. همه اینها اونا کار غلطی پخش کردنشون شدن. حتی خبرنگار شهروندم یا شهروند خبرنگار به اصطلاح به لحاظ اخلاقی مجاز به پخش کلیپ هایی از این قبیل نیست، چون این تولید خشونت میکنه. بنابراین یک بار دیگه اگه رکنا فیلتراسیون انجام داده، این وظیفش رو انجام داده، حس عمومی نسبت به ارتکاب جنایت های از این قبیل بالا میبره، این خوبه، فرهنگ بالا میبره، حساسیت عمومی هم افزایش میده، این خوبه، این اشکالی نداره. ولی اگه چنین عملی انجام نداده، تازه از اینجا به بعدش شروع میشه، یعنی این باید بره تو کمیته انضباطی اتحادیه ها، اونجا ارزیابی بشه، فیلم بازبینی بشه و و و و و فلان اینا. اگر جنزه مرتکب شده باشه، اون کمیته انضباطی میفرسته به قوه قضاییه. در غیر این صورت و ارتکاب به اصطلاح مثلا عملی خلاف فرقش رو انجام داده، این سازمان تنبیه میکنه به اصطلاح اون رسانه رو.
خب استاد، به طور کلی حالا غیر از این مسئله، آیا ضوابط دیگه‌ای، گزارشگری حوادث، آسیب‌های اجتماعی، جنگ اینا داره؟ مثلا یک
بله شامل زمین لرزه، شامل جنگ ها، شامل حملات هوایی، شامل اپیدمی های از قبیل به اصطلاح چیمش میگن کرونا که به وجود اومد اون زمان در گذشته، تا اونم به وجود اومده، مثلا تا اون خیلی خطرناکتر از کرونا بود، مثلا 4 میلیون آدم رو یک جا در یک کشور کشت و از این قبیل، در جنگ ها، در بحران های از این قبیل نداریم. روزنامه‌نگاری بحران بهش میگن، روزنامه‌نگاری بحران یه ترم درسی اصلا که چیکار باید بکنه خبرنگار، روزنامه‌نگار به چه چیزی باید متکی بشه. یک ببینید اینا سریع من میگم که اهمیتش معلوم باشه. یکی این که روزنامه نگار حق ایجاد شوک اجتماعی نداره، حتی اگر خبر هولناک باشه. مثلا یه جا اگر رفت متبع شد که، مثال میزنم ها، یه به اصطلاح چی بشه میگن، یه ویروسی اومده شهر، مثلا فلان شهر کشور رو هدف قرار داده و مثال میزنم 1 میلیون آدم رو کشته و این ویروس در حال حرکت به سمت شهر بعدیه، میدونین چه اتفاقی میفته اون وقت؟ شهر بعدی سکونتشون رو مردم بل میکنن، شهر رو همه آواره میشن به بیابون ها و فلان این ها، شهر بعدی همینطور، شهر بعدی همینجور سقوط میکنه همه چی. نگه مجاز نیست اون خبرنگار، اون خبرنگار با هماهنگی، با هماهنگی با سازمان های مربوطه، یعنی سازمان هلال احمر، امداد اجتماعی، نمیدونم و و و و فلان، آتش نشانی، هر جایی باید با هماهنگی اونها خبر به صورت قطره چکون بدن به مردم و آگاهی ها و حساسیت ها آرام آرام بالا ببرن. این شامل بمباران هاست، شامل اپیدمی هاست، شامل جنگ هاست، شامل آتش سوزی ها، سیل ها و سونامی ها و و و فلان اینا. همه اینا مشمول این ماده ایست که به اصطلاح من دارم میگم خبرنگار مجاز به انتشار خبرهای شکاور به بدنه اجتماعی نیست، بلکه با هماهنگی باید باشه تا به میزان ظرفیت های رسیدگی کننده و جبران کننده اون اپیدمی ها و اون تلفات و اون فلان متناسب با اون ظرفیت و اطلاعات قطره چکونی بشه در مردم که این اتفاق به اسم کنترل بشه و مدیریت بشه. این یک. دو، خبرنگار مجاز با هماهنگی به اسم واحد ها و سازمان های مربوطه نسبت به مثلا وسعت جغرافیایی این اپیدمی یا این اتفاق یا این حملات هوایی که در صورتی که مثلا یک جامعه، یک محیط، یک شهرستان، یک استان نمیدونه، ولی خبرنگار مطلع شده که مثلا دشمن میخواد هیروشیما رو مثلا بمباران هوایی کنه، مثال میگم که بعد بشه اتمی، مجاز این خبرنگاری ها به مردمش آروم آروم بگه که شهرتون در معرض تهدید یا پناه ببرید یا فلان کنید یا فلان کنید یا برید تو پناهگاه ها یا ترک کنید. حتی مجاز این کارو میکنه. خبرنگار ها میتونه با هماهنگی و داشتن به اطلاعات از رسانه های یا رسانه های مستقل فرق نمی کنه بتونه به اصطلاح هشدار بده به مردم که شهرتون در معرض تهدید سکنیه، تهدید حملات هواییه و تهدیدهایی از قبیل مثلا زلزله و نمیدونم هرچی بحران فلان اینا. سه، خبرنگار مدت نیست به اصطلاح میزان به اصطلاح تلفات یک اپیدمی با در زمان به پیک رسیدنش اینا مطلع کنه مردم رو. چرا؟ به دلیل اینکه ببینید هیجان عمومی ایجاد تجمع میکنه، هیجانات اجتماعی ایجاد تجمع میکنه، تجمع ایجاد انتقال ویروس میکنه، انتقال ویروس همه رو به اصطلاح چی بهش میگم در معرض اون ویروس قرار میده، میزان کشته ها افزایش پیدا میکنه. به خبرنگار میگویند به لحاظ اخلاقی شما مجاز به دادن خبرهایی در رسیدن پیک یک اپیدمی اینها به فاجعه بار اینها نیستید، اما به تدریج میتونید اینا را اعلام بکنید برای اینکه مردم رو با پروتکل ها عادت بدین. پروتکل ها چیه؟ از شهر خارج نشین، به شهر غریبه ها به شهر دیگه وارد نشین، فاصله بگذارید، های اجتماعی چیز بکنید که این که اصلا میگن از دوره پیامبر اسلام فرموده پیامبر اسلام وقتی که اپیدمی این دوران اومده اینها مردم دروازه ها رو ببندن، هیچ کسی از بیرون شهر وارد فلان شهر تا اون زده نشود و از این برم هیچ عنصر تا اون زده وارد خارج نشه از اون شهر. میخوام بگم یعنی یه سری از ما اصول داریم که الان کفایت میکنه. این سه اصلی که خدمت شما گفتم به درد روزنامه نگار میخوره که کارش رو هنگام بروز بقایع یا وقوع پاری از رویدادهای از این قبیل که اشاره کردید کارش رو بتونه انجام بده. خوب
خب بعد اگر اینها بعضیا هستن که این اشکال رو وارد میکنن که این مانع اطلاع رسانی میشه، این یه جوری پنهانکاری رو در دل خودش میتونه داشته باشه و باعث محافظه‌کاری در توزیع و انتشار اخبار بشه، باعث بی اطلاعی مردم باشه از واقعیت، واقعیت رو پشت یک سری چیزها پنهان کنه، این
نه ببینید یه نکته بهتون بگم. ما دوچار احساسات حرفای این و اون و اینها نباید قرار بگیریم. ما میخواییم کارمون خوب باید انجام بدیم یا نه، این سوال مهمیه. ببینید یک آتش نشان وقتی وارد یک محیط بحرانی میشه کار آخرش رو اول انجام نمیده، ابتدایی شروع میکنه به کار. اول اجسام نمیدونم کسانی که زنده هستن، کسانی که مردن و سوختن جزقاده شدن، جنازه هاشون تخلیه نمی کنن اول. عزیز من از هر بحرانی، از هر سونامی اینها، از هر آتش سوزی اول میرن سراغ کودکان. ببینید به ترتیب ها، کسانی که ضعف بنیه دارن، بعد میرن سراغ کسانی که زخمی هن، بعد اول نمیرن دنبال تخلیه اجساد که این غلطه. اگر روزنامه نگارم اول رفت دنبال کار آخر محکومه، این رفت روزنامه نگار نی کار حرفه‌ای بلد نی. این که بیان بگن که شما پنهان کردی خواهد برم بگن، خب اصلا خودشون برن اجرا کنن این حرفا رو، برن همه جا یک فاجعه ایجاد کنن، خب بعد خودشون باید پاسخ باشن نسبت به رفتارشون. یعنی چی یک خبرنگار با اصل این که چیزی نباید ما پنهان کنیم و اینها، همه چی اول پنهان میشه، همه چی ما اصلا چیزی نداریم اول پنهان نشه. اول میدونین پنهان برای اینکه بتونین حجمش رو اندازه گیری کنین. آخه چون یک چیزی قایم میکنید یک جایی، که بتونین ارزیابیش کنید، نه اینکه بگید دیگه اصلا خودتونم دنبال رو اون میشین، دنبال اون رو ایزاد میدین. آخه اینا ما علیه درست نخوندیم که اینا به نیدادهای اتفاق افتاده، ضوابط وضع شده، پروتکل‌های ایجاد شده که بتونه خسارت ها رو به حد اقل برسونه. الان شما امدادگران جبهه رو رفتیم دیدیم دیگه، امدادگرانی که مثلا تو بمباران ها وارد میشن برای خونه های مسکونی، برای فلانی ها، اول نمیرن سراغ کار آخر. آخه عزیز من اول میرن سراغ ضرورت های حیاتی، اول آروم آروم بعد شروع میکنن به آوار برداری، بعد اون میرسه به سگای زنده یاب که دیگه در مراحل آخره. ولی شما اول اگه سگ زنده یاب رو بردین توی یک محیط مسکونی بمباران شده، اینا اینقدر زنده اونجا وجود دارن که دارن فوت میکنن یا که سگام قاطی میکنن دیگه. ببینید پس کار اونو باید بلد بشیم، از اول باید تلفات رو بدونیم یعنی چی، باید بدونیم ما میخوایم کار انجام بدیم، رسالتمون رو میخوایم انجام بدیم. رسالت انجام دادنمون تدریجه نه دفعیه. دفع ما نداریم اصلا، همه چی رو دفعی بدیم و تمومش کنیم کار رو بسم الله بکنن. باید که بلدن دارن بکنن، اشکالی نداره، اشکالش هرچی از دانشونه میگیره بعدها، مخصوصا اگه مسئول باشن، اگه مسئول رسانه ها باشن، اگه مسئول لذا. ببینید ما حرف شعاری نباید بدیم تو بحران ها. سونامی میاد یه 200,000 نفر رو میبره زیر آب، چیکار باید کرد؟ اصلا خبرنگار میتونه بره روز خودش باشم که قرباقی میشه. لذا ببینید هر چیزی، اگر مثال میدونم وقتی یک محیطی گاز اعصاب زده شده، خبرنگار بدون امکانات اول باید بره امکاناتش رو چیز کنه، بعد باید بره ماسک بزنه، ماسک های مخصوص اون گاز اعصاب اینها باید بزنه. اینا در یک سری سازمان هایی انجام میشه این کار، که سازمان های به اصطلاح چی بهش میگن، بهداری بیمارستان صحرایی، جنگ هاست، ارتش هاست، ستاد هاست، همه اینا انجام بده. بعد با دوینش برشی بره تو اون محیط به اصطلاح تراژیک داستان تهیه کنه، نمیتونه خودش به قربانی بشه بیفته و خب کیف این برداری کنه. پس ببینید شعار نمیتونه بده، نه من خیلی شجاعم، بودم برم فیلم بگیرم سبقت خلقی بگیرم، خودشم میفته میمیره، دورمین چیشم میفته میمیره، فیلم بردار، صدا بردار، همه چی. وقت چه اتفاقی میفته؟ رسالت چه عمل کرده؟ خیلی بنابراین ببینید گام به گام دریست به اصطلاح چی بهش میگن، گام به گام مطابق یک سری دستور عمل های نجات و احیا، احیا و نجات عمل باید بکنه انسان، فیلمبردار، خبرنگار، هرکی کار خودش میگه مطابق دستور عمل ها اقدام کنه، کار آخر اول انجام نده، کار وسطی آخر انجام نده، نه یکی یکی. ببینید مثال میزنم، حالا یه مثال مهم میبادت میزنیم، یه بیل مکانیک میاد حفاری میکنه که یه گروه بیاد به اصطلاح یه لوله گذاری کنه تو این حفاری، بعد یه چیز بیاد، یه لودر بیاد، اینا خاکا رو بگذاره اون به اصطلاح چی بهش میگن اون حفره هایی که حالا مثلا گوده گذاری شده و فلان و بساطه. حالا شما فرض کنید این وسط این آقایی که به دیتیل گذاری کنه تیمشون نمیان، تیم اول میاد حفاری، تیم بعدی هم اومده ریختن خاکا توی حفره ها و فلان، من مجازن کارشون رو انجام بدن، اولی میتونه انجام بده ها، ولی سومی میتونه کار انجام بده، نفس غرض میشه که حفره که اون خواهد کرده اون پر میکنه لوله کن لوله. پس هدف انجام نشده. برای این که هدف انجام بشود ما گام به گام متناسب با دستور عمل ها باید عمل کنیم. خبرنگاری و کار رسانه‌ای هم دستور عمل داره، شوخی بردار نیست، شعاری هم نیست. تمام.
درسته استاد، من یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم. یک مسئله هست، مثلا خیلی ها معتقدم، من خودم هم البته به این اعتقاد دارم ولی از جانب منتقدان میخوام بپرسم که این مثلا انتشار این فیلم اصلا توی اون بافت عشیره‌ای که توی خوزستان وجود داره و این فرهنگ درشون هست، نه تنها باعث مذمت نمیشه که میتونه باعث اصلا ایجاد افتخار بشه برای قاتل، و این خطر رو داره که به اصطلاح باعث تنفیذ بیشتر این اقدام بشه، و به همین دلیل خبرنگار و گزارشگر باید به موضوعات جامعه شناختی، ابعاد جامعه شناختی، روان شناختی یک اتفاق و رویداد هم چیز باشه، احاطه داشته باشه، بتونه برای بازتاب بهترش و اینکه بدون تبعات یک کاری رو انجام بده. درباره این موضوع توضیح می‌فرمایید و اهمیتش در گزارشگری خصوصا آسیب‌های اجتماعی و حوادث؟
بله، بگید یه نکته بهتون بگم. من اول یه نکته اشاره کردم، بهش دقت کنیم دوباره الان من تکرارش میکنم، اون که یکم بازترش میکنم که یعنی تصور میکردم فهمیده شد، معلوم شد فهمیده نشده هنوز به صورت دقیق. حالا پاسخ به این منتقدان هم هست و اینا اشکالی نداره. بلی عزیز من، یک رویدادی که اتفاق میفته دارای چند عنصر چهارگانه هست به اصطلاح. یکی محیط جغرافیاییه، یکی فرهنگ محیط وقوع یک رویداد، یکی حجمش، یکی در برگیرندگی اون واقع است. این چهار اصل باید متوجه کنیم بهش. یعنی چی؟ یعنی اگر که یک به اصطلاح رویدادی و انتشار یک رویداد و فیلمش و اصلش و حتی فیلتراسیون شده است، حتی منجر به افزایش به اصطلاح تکرار این رویداد به دلیل اینکه قهرمان پروری و تفاخر و در اون محیط قومی ایجاد میکنه، این غلط انتشارش، چون ما میخواهیم آسیب شناسی بکنیم، جلوی وقوع و تکرار وقوع این رویدادها بگیریم. هممون دست به دست هم باید بدیم این کار رو باید انجام بدیم. بنابراین هر گامی که ما انجام بدیم که کمک کنیم به گسترش این ناهنجاری اجتماعی و عمومی و محلی و و و و فلان، ما در واقع کمک کردیم به اون فاجعه. ما به اصطلاح عنصر معاونت در به اصطلاح انتشار چنین ناهنجاری هایی انجام دادیم و نقش معاونت رو ایفا کردیم در واقع، چون داریم کمک میکنیم دیگه به گسترش این فاجعه. اگر چنین فاجعه‌ای رکنا میدونسته که به اصطلاح انتشار چنین فیلمی در محیط جغرافیایی خاص با فرهنگ خاص که وجه تفاخر و جنبه های تفاخر قهرمان پروری اون انسانی که در حال ارتکاب چنین جنحی و جنایت میشه، کار غلطی کرده. به لحاظ حرفه‌ای نباید این کار رو بکنه. اونو باید با هماهنگی امدادگران، با هماهنگی سازمان های محلی که وظیفه چون رسیدگی به این گونه امور هست، باید نسبت به انتشار اون فیلم، نسبت به انتشار اون خبر. چون ببینید مثال میزنم، چون یه خبری منتشر میکنید که در فلان جای نمیدونم خوزستان، مثال میزنم ها، مثال کاملا خدای نکرده نمیخوایم چی، اصلا کلی بگیم، در یک واقعی، در یک ریدادی که مثلا در یک محیطی که مثلا انجام دادن یک عمل رواج داره، یک عمل هرچی، عمل مثلا حالا منفی که در جای دیگه وجود نداره، شما وقتی چنین حرکتی رو انجام میدین، منتشر میکنین چنین به اصطلاح مسئله در یک محیطی که اون عمل چیز میشه، مطرود شناخته میشه، غیر درست مثلا تلقی میشه، در یک محیط دیگه که اون عمل اصلا وجود نداره، یا سابقهش وجود نداره، یا سنتش وجود نداره، یا فلا، این منجر به فرهنگسازی در ارتکاب اون ماجرا میشه. حالا بلکه مثال بزنم اینجوری بهتره. ما یه جاهایی داریم در زنجیرزنی امام حسین زنجیر میزنن یعنی ایران فراوان و اینا. ما یه جاهایی در پاکستان به هندوستان داریم که انتهای اون زنجیر چاقوهایی میزنن خیلی تیزه و اینا که وقتی میگفتیم میخوره به کمرشون اینها اینجا زخم میکنه خون را میفته و فلان. و من دیدم این صحنه ها زنده دیدم در لاهور و کراچی و فلان اینا اون دوره خبرنگاری. خب اگر انتشار این فیلم در محیط هایی که زنجیر بدون به اصطلاح چیز وجود داره بدون چاقو منجر به انتقال این الگو در محیط در اون محیط اینا بشه به نظر من انتشار اون کار غلطیه و کار غیر حرفه‌ایه غیر اخلاقیه و منجر به همین. شما قاعده بگید رسول اون مورد
خیلی متشکرم از شما. ممنونم، متشکرم.